Marzahn am Mikrofon.
Ein Magazin aus Marzahn für Marzahn.
مجلة Marzahn. منكم وإليكم.
أخباري جديدة مارتسان ده مارتسان لپاره.
نشریه از مارتسان و برای مارتسان.
بهار آمد، بهار آمد، بهار مشکبار آمد. نگار آمد، نگار آمد، نگار بردبار آمد. مولانا جلال الدین محمد بلخی. Der Frühling kam, ein moschusduftender Frühling kam. Der Geliebte kam, der Geliebte kam, der geduldvolle Geliebte kam. Jalaluddin Balkhi.
فصل بهار، فصل بیداری و نوشدن طبیعت است. زمانی که زمین پس از سرمای زمستان دوباره جان می‌گیرد. درختان شکوفه می دهند و هوا سرشار از طراوت و امید می شود.
Der Frühling ist die Jahreszeit des Erwachens und der Erneuerung der Natur. Eine Zeit, in der die Erde nach der Kälte des Winters wieder zum Leben erwacht, die Bäume blühen und die Luft von Frische und Hoffnung erfüllt ist.
به همین دلیل آغاز این فصل در سراسر جهان با جشن‌های گوناگون بهاری گرامی داشته می شود. ریشه های تاریخی و فرهنگی این جشن ها همانند آیین ها و رسم هایی که پیرامون آنها شکل گرفته اند بسیار متفاوت است. بسیاری از آنها امروزه بخشی از میراث های فرهنگی ناملموس یونسکو به شمار می آیند.
Aus diesem Grund wird der Beginn dieser Jahreszeit weltweit mit verschiedenen Frühlingsfesten gefeiert. Die historischen und kulturellen Wurzeln der Feste sind sehr unterschiedlich, genau wie die Bräuche, die um sie herum entstanden sind. Viele von ihnen sind heute Teil des immateriellen UNESCO-Weltkulturerbes.
اما این جشن‌ها دقیقاً چگونه برگزار می‌شوند؟ تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها چیست؟ موضوع قسمت جدید برنامه مارتسان پشت میکروفون امروز همین است. خوش آمدید.
Aber wie genau sehen diese Feste aus? Was sind ihre Unterschiede und was sind ihre Gemeinsamkeiten? Darum soll es heute in unserer neuen Folge Marzahn am Mikro gehen. Herzlich willkommen.
دو هفته پیش نگاه به معناها و تعبیرهای گوناگون باغ‌ها در نقاط مختلف جهان انداختیم و بیشتر با تاریخچه گتن دی ولت یا باغ‌های جهان در مارتسان آشنا شدیم. همچنان با باغ تاریخی بابر و تحولات تاریخی آن در افغانستان نیز آشنا شدیم.
Vor zwei Wochen haben wir bereits einen Blick auf die unterschiedlichen Bedeutungen von Gärten weltweit geworfen und mehr über die Geschichte der Marzahner Gärten der Welt erfahren. Außerdem haben wir den historischen Babur-Garten und seine geschichtliche Entwicklung in Afghanistan kennengelernt.
امروز به جشن‌های گوناگون بهاری می‌پردازیم. برای مثال جشن نوروز در ایران و افغانستان. همچنین شما را به گرتن دی ولت یا باغ‌های جهان در مارتسان می‌بریم، جایی که هر سال جشن شکوفه‌های گیلاس برگزار می‌شود و در آن فرهنگ سنتی ژاپنی با فرهنگ پرشور هواداران مانگا دیدار می‌کند.
Heute widmen wir uns verschiedenen Frühlingsfesten, zum Beispiel dem Nowruz-Fest in Afghanistan und Iran. Außerdem nehmen wir euch wieder mit in die Marzahner Gärten der Welt, wo jedes Jahr das Kirschblütenfest gefeiert wird und traditionell japanische Kultur auf eine begeisterte Manga-Fankultur trifft.
امروز من شما را به زبان فارسی و همکارم مری به زبان آلمانی همراهی خواهد کرد.
Moshkan wird euch auf Farsi durch die Sendung begleiten und mich, Marie, hört ihr auf Deutsch.
در کشورم افغانستان فصل بهار تنها نشانه زیبایی و سرسبزی در طبیعت نیست، بلکه برای دهقانان آغاز فصل کشت و کار نیز به شمار می رود. با بارش بارانهای بهاری و آب شدن برفها در کوها، زمینها برای زراعت آماده می شوند و امید به حاصل خوب و سال پربرکت در میان مردم زنده می شود.
In Afghanistan, Moshkans Heimatland, ist der Frühling nicht nur ein Zeichen für die Schönheit und das Erwachen der Natur, sondern gilt für die Bauern auch als Beginn der Aussaat und der Feldarbeit. Mit dem Frühlingsregen und dem Schmelzen des Schnees in den Bergen werden die Felder für die Landwirtschaft vorbereitet und die Hoffnung auf eine gute Ernte und ein segenreiches Jahr erwacht unter den Menschen.
با این حال مردم افغانستان فرارسیدن بهار را با جشن‌ها و آیین‌های گوناگون گرامی می دارن. اما شناخته شده ترین آنها جشن نوروز است که ریشه هایش به دوران زردشتی یعنی به دوره ایران و افغانستان پیش از اسلام باز می گردد. همکار و عضو تحریریه رادیو کانکشن آقای خالقی توضیح می دهد که نوروز در افغانستان دقیقاً چگونه جشن گرفته می شود.
Die Menschen in Afghanistan begrüßen den Frühling mit verschiedenen Festen und Feierlichkeiten. Am bekanntesten ist jedoch das Nowruz-Fest, dessen Ursprünge bis in die Zeit des Zoroastrismus, also in die vorislamische persische Zeit, zurückreichen. Unser Kollege und Redaktionsmitglied bei Radio Connection, Herr Khaleki, erklärt, wie genau Nowruz in Afghanistan gefeiert wird.
بله در افغانستان فقط یک روز به نام روز نوروز تجلیل میشه و ادامه از او فردایش به نام روز جشن دهقان میگیرن که دهقان سال نو باید با کشت زراعت خود باید آغاز بکنه فقط به دو روز سال نو ختم میکنن همچنان یک رسم رواج دینی در افغانستان مذهبی است که به نام حضرت علی شاه ولایت مآب میگن که او خرقش در مزار شریف است و پایگاه ها و جاهای از اونها در قندهار، در کابل، در سرپل، در اینجا پایگاه ها و جاهای از اونها هم است که روز اول نوروز را مردم در اونجا جمع میشن و یک علم یا بیرق از را بلند میکنن به نام بیرق همو زیارت که مردم جا جمع میشن دعا میکنن و رسم رواج سال نو خود با هم دیگه تبریکی میتن و بعدن به طرف خانه های خود میرن
Also in Afghanistan wird Nowruz eigentlich nur einen Tag lang als Neujahrsfest gefeiert. Der darauffolgende Tag wird als Tag des Bauern begangen. An diesem Tag sollen die Bauern das Jahr mit der Aussaat und der landwirtschaftlichen Arbeit beginnen. Im Allgemeinen dauern die Neujahrsfeierlichkeiten dort also zwei Tage. Außerdem gibt es in Afghanistan einen religiösen Brauch, der mit Ali ibn Abi Talib verbunden ist. In Mazar-i-Sharif befindet sich ein bedeutender Schrein und auch in Kandahar, Kabul und Saipol gibt es entsprechende religiöse Orte. Am ersten Tag von Nowruz versammeln sich die Menschen dort, um gemeinsam eine Fahne oder einen Banner des Heiligtums zu hissen. Danach beten sie zusammen, gratulieren sich gegenseitig zum neuen Jahr und kehren anschließend wieder nach Hause zurück.
اگر نوروز را کلمه به کلمه معنی کنیم، نوروز به معنی روز جدید است. این روز جدید در واقع مصادف با آغاز سال نو خورشیدی و شروع فصل بهار است. آقای خالقی درباره قدامت و آیین‌های مرتبط به این جشن را برای ما توضیح می‌دهد.
Wenn man das Wort Nowruz wörtlich übersetzt, bedeutet es neuer Tag. Dieser neue Tag fällt tatsächlich mit dem Beginn des neuen Sonnenjahres und dem Anfang des Frühlings zusammen. Zur Vorbereitung des Festes erklärt uns Herr Khaleki,
بله در افغانستان سابقه خیلی طولانی و قدیمی داره از زمان زردشتی ها و یما پاچا به این طرف در افغانستان بایسه رسم رواج رسمی سال نو شمسی همه ساله این تجلیل میشه ولی خوشبختانه که از سال 2015 به این سو سازمان جهانی یونسکو به نام جشن جهانی سال روز اول سال نو را ثبت کردن و این جشن همه ساله در کشورهای چون افغانستان، ایران، پاکستان ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان و تاجکستان از این رسمن تجلیل به عمل می آید و این جشن را مردم با شادی و شب بسیار فراوان از این به مسابه جشن نوروزی تجلیل می کنند که به خوشی های مردم می افزاید.
In Afghanistan hat das Fest eine sehr lange und alte Tradition. Seit der Zeit der Zoroastrier und der Herrschaft von Yamar Pascha wird dort das persische bzw. solare Neujahr jedes Jahr offiziell gefeiert. Glücklicherweise wurde das Nowruz-Fest seit dem Jahr 2015 von der UNESCO als internationales Kulturerbe bzw. als weltweites Fest zum ersten Tag des neuen Jahres anerkannt. Heute wird dieses Fest jedes Jahr zum Beispiel in Ländern wie Afghanistan, Iran, Pakistan, Usbekistan, Kasachstan, Turkmenistan und Tadschikistan gefeiert. Die Menschen begehen dieses Fest mit großer Freude, vielen schönen Traditionen und festlicher Stimmung. Nowruz gilt als ein Fest der Freude und des Neubeginns, das den Menschen Glück und Hoffnung bringt.
و همچنان خرید لباس جدید، پختن سمنک، آماده کردن هفت میوه و دید و بازدید از فامیل و دوستان از آیین‌های مشهور این روز به شمار می رود. هفت میوه با ترکیب معمولاً هفت نوع میوه خشک همچون پسته، بادام، چهارمغز، سنجد، کشمش، زردالو و آلبالو به همراه آب جوش آماده می شود که به شکل مایع بوده و طعم شیرین دارد.
Auch der Kauf neuer Kleidung, das Kochen von Samanak, eine Art süßer Brei aus Mehl und Weizenkeimlingen, sowie Besuche bei Familie und Freunde gehören zu den bekanntesten Traditionen dieses Tages. Auch das Zubereiten des Neujahrsgetränks Haft Mewa ist eine weit verbreitete Tradition in Afghanistan. Haft Mewa wird normalerweise aus 7 verschiedenen Trockenfrüchten wie Pistazien, Mandeln, Walnüssen, Oleaster, Rosinen, Aprikosen und Sauerkirschen zusammen mit Wasser zubereitet.
به همین شکل جندبالا یکی از مهمترین مراسم‌های نوروزی در افغانستان بود که همه ساله در شهر مزار شریف در شمال افغانستان برگزار می‌شد. در این مراسم در نخستین روز نوروز علم ویژه در صحنه مسجد کبود یا روضه حضرت علی برافراشته می‌شد و هزاران نفر از سراسر افغانستان برای تماشای آن گرد هم می‌آمدند. این آیین برای بسیاری از مردم نماد آغاز سال نو، صلح، امید و برکت است.
Zu den wichtigsten Nowruz-Ritualen zählt auch Jandabala, das bis zur Machtergreifung der Taliban jedes Jahr in der Stadt Mazar-i-Sharif im Norden Afghanistans gefeiert wurde. Bei dieser Zeremonie wurde am ersten Tag von Nowruz eine besondere Fahne im Hof der Blauen Moschee bzw. des Schreins von Hazrat Ali gehisst. Und tausende Menschen aus allen Teilen Afghanistans versammelten sich, um diesem Ereignis beizuwohnen. Das Ritual soll den Beginn des neuen Jahres, Frieden, Hoffnung und Segen symbolisieren.
رسم جندبالا با جشن گل سرخ و شکفتن لاله‌های سرخ در مزار شریف نیز همراه است و معمولاً با برنامه‌های مانند بوسکشی، موسیقی محلی و گردهمایی‌های مردمی ادامه پیدا می‌کند. بوسکشی یک بازی سوارکاری چند صد ساله از افغانستان است که گفته می‌شود ریشه‌اش به چنگیز خان، بنیانگذار مشهور امپراتوری مغل، باز می‌گردد. در این بازی ده‌ها سوارکار بر سر لاشه یک باز با یک دیگر رقابت می کنند. در پایان برنده کسی است که بتواند حیوان مرده را از میان میدان بازی عبور داده آن را به دور پرچم هدایت کند و سپس در محوطه مشخص شده در برابر جایگاه افتخاری بر زمین بیندازد.
Die Tradition von Jandabala war außerdem mit dem Rosenfest und dem Erblühen der roten Tulpen in Mazar-i-Sharif verbunden und wurde gewöhnlich mit Volksfesten und Veranstaltungen wie Buzkashi gefeiert. Buzkashi ist ein jahrhundertealtes Reiterspiel aus Afghanistan. Angeblich geht es auf den berühmten Begründer des mongolischen Reiches Genghis Khan zurück. Dutzende Reiter kämpfen bei diesem Spiel um den Kadaver einer Ziege. Gewonnen hat am Ende derjenige, der das tote Tier quer über das Spielfeld um eine Fahne manövriert und es anschließend in einem markierten Feld vor der Ehrentribüne fallen lässt.
و همچنین جنده سخی در کابل یکی از مراسم‌های مشهور نوروزی افغانستان است که در زیارت کارته سخی برگزار می‌شد. در این مراسم در نخستین روز سال نو خورشیدی بیرق مذهبی و نمادین به نام جنده یا علم سخی با حضور مردم برافراشته می‌شد و آغاز نوروز را اعلام می‌کردند.
Auch Jandai Sakhi in Kabul war eine bekannte Nowruz-Zeremonie Afghanistans, die im Schrein Kartei Sakhi stattfand. Dabei wurde am ersten Tag des neuen Sonnenjahres eine religiöse und symbolische Fahne namens Janda oder Alame Sakhi im Beisein der Menschen gehisst, um den Beginn von Nowruz zu verkünden.
شنوندگان عزیز، حتما از خود میپرسید چرا درباره بیشتر این سنت‌های زیبا به زبان گذشته صحبت کردیم؟ این موضوع دلیل دارد. قبل از حاکمیت طالبان، نوروز در افغانستان با جشن‌ها، کنسرت‌ها، شیرخوانی و میله‌ها در فضای سبز که زیبایی و دوباره زنده شدن طبیعت را به نمایش می‌گذاشت، تجلیل می‌شد و یک روز رخصتی رسمی در تقویم کشور محسوب می‌شد.
Liebe Hörerinnen, ihr fragt euch sicherlich, warum wir über die meisten dieser schönen Traditionen in der Vergangenheitsform sprechen. Das hat einen Grund. Bis zur Machtergreifung der Taliban wurde Nowruz in Afghanistan mit großen Festen, Konzerten, Gedichtvorträgen und Volksfesten, vor allem draußen, zum Beispiel in Parks, öffentlichen Gärten gefeiert, in denen gemeinsam die Schönheit und das Wiedererwachen der Natur zelebriert wurde. Es war ein staatlich anerkannter Feiertag.
اما بعد از حاکمیت طالبان این روز از تعطیلات رسمی کشور حذف شد. طالبان دلیل اصلی حذف نوروز را از تقویم رسمی افغانستان غیر اسلامی بودن این جشن عنوان کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته بود که نوروز ریشه در آیین‌های پیش از اسلام به ویژه زردشتی دارد و به همین دلیل حکومت طالبان آن را به صورت رسمی تجلیل نمی کند.
Seit die Taliban über Afghanistan herrschen, wurde das Nowruz-Fest jedoch aus den offiziellen Feiertagen des Landes gestrichen. Die Taliban begründete die offizielle Abschaffung des Feiertages damit, dass das Fest unislamisch sei, da es auf vorislamischen Traditionen beruhe.
با این حال، طالبان در بعضی بیانیه‌ها گفتند که مردم می‌توانند نوروز را به صورت شخصی و خانوادگی برگزار کنند. اما دولت مراسم رسمی، جشن‌های عمومی و آیین‌های مانند جندبالا را حمایت نمی‌کند. علاوه بر این، طالبان پخش موسیقی در مکان‌های عمومی را ممنوع کرده و ورود زنان به پارک‌ها و دیگر فضاهای عمومی را نیز منع می‌کند. همچنین مقررات سختگیرانه‌ای در برابر پوشش وجود دارد که زنان افغان را به پوشیدن کامل بدن وادار می‌کند. حتی صدای زن نیز در مجموعه قوانین طالبان درباره امر به معروف و نهی از منکر به عنوان چیز تحریک‌آمیز برای فضای عمومی به اعتبار شمرده شده و دیگر نباید از طریق آوازخوانی بلند، شیرخوانی یا دکلمه در پله عام شنیده شود. به این ترتیب برگزاری جمعی جشن نوروز به ویژه برای زنان عملا ناممکن شده است.
Die Taliban erklärte zwar in einigen Stellungnahmen, dass die Menschen Nowruz weiterhin privat und im Familienkreis feiern dürften. Es gibt jedoch keine staatlich unterstützten Zeremonien und öffentliche Feste mehr. Außerdem verbietet die Taliban das Spielen von Musik an öffentlichen Plätzen und verbietet Frauen grundsätzlich das Betreten von Parks und anderen öffentlichen Plätzen. Hinzu kommen restriktive Kleidungsvorschriften, die die afghanischen Frauen zur vollständigen Verschleierung zwingen. Selbst die weibliche Stimme wird in einem Laster- und Tugendgesetzespaket der Taliban als zu aufreizend für die Öffentlichkeit diskreditiert und soll nicht länger öffentlich durch lautes Singen, Reimen und Rezitieren zu hören zu sein. Gemeinschaftliches Feiern an Nowruz wird insbesondere Frauen also im Prinzip verunmöglicht.
برخلاف افغانستان، نوروز در ایران فقط یک روز نیست، بلکه مجموعه از جشنها و دید و بازدیدها است که 13 روز ادامه پیدا می کند. نوروز با لحظه تحویل سال و آغاز فصل بهار شروع می شود. در روزهای اول، خانواده ها در کنار سفره هفت‌سین جمع می شوند و سپس رسم دید و بازدید از اقوام، دوستان و بزرگان خانواده آغاز می شود. مردم در این روزها لباس نو می پوشند، شیرنی و غذاهای مخصوص نوروز آماده می کنند و بسیاری نیز به سفر می روند.
Im Gegensatz zu Afghanistan ist Nowruz im Nachbarland Iran nicht nur ein einzelner Tag, sondern eine Reihe von Festlichkeiten, die insgesamt 13 Tage andauern. Nowruz in Iran beginnt mit dem Moment des Jahreswechsels und dem Start des Frühlings. In den ersten Tagen versammeln sich die Familien am Tisch der Hafzin. Danach beginnen die traditionellen Besuche bei Verwandten, Freunden und älteren Familienmitgliedern. In diesen Tagen tragen die Menschen im Iran, ähnlich wie in Afghanistan, neue Kleidung, bereiten spezielle Süßigkeiten und traditionelle Nowruz-Gerichte zu und reisen viel zu ihren Freunden und Verwandten.
اینکه در ایران دقیقاً چگونه جشن گرفته می شود و سفره سنتی هفت‌سین چه معنا و مفهومی دارد، آقای بارکی‌زاده، مجسمه‌ساز و کاریکاتوریست ایرانی که در برلین زندگی می کند، برای ما توضیح می دهد.
Wie genau in Iran gefeiert wird und was es mit der traditionellen Tischdekoration Hafzin auf sich hat, erklärt uns Herr Borakizadeh, ein Bildhauer und Karikaturist aus Iran, der heute in Berlin lebt.
خب سفره هفت‌سین همونطور که از اسمش پیداست هفت element با درش باشه که باز حرف سین شروع میشه و عمدتاً بیسیک در همه جا همینه. من شنیدم طرفای بساب آسیایی میانه قسمت شمالیش حتی هفشین هم دارن، ولی اون هفشین خب سبزست و سمنو و سماق و سیر و سنجد و سنبل و اینجور چیزا. به غیر از اون این بخش جانبیش ممکنه جاهای مختلف تغییر کنه. مثل ما مثلا کتاب حافظ رو حتما باید پای سفره هفت سین داشته باشیم، آینه رو داریم، تخم مرغ رنگ شده رو داریم و به قول معروف ماهی رو که سرش هم خیلی بحثه که ماهی باشه سر سفره هفت سین نباشه. این جنبه های مثلا المنت های جانبیش ممکنه جاهای مختلف تغییر کنه.
Der Haftzin-Tisch besteht, wie der Name schon sagt, aus sieben Elementen, die alle mit dem persischen Buchstaben S beginnen. Im Grunde ist diese Basis fast überall gleich. Ich habe allerdings gehört, dass es in einigen Regionen Zentralasiens und im Norden sogar eine Variante namens Haftzin gibt. Zu den klassischen Bestandteilen des Haftzin gehören zum Beispiel Sabze, grüne Keimlinge, Samanu-Sumach, Knoblauch, Senjet und Hyazinthen. Darüber hinaus können sich die zusätzlichen dekorativen und symbolischen Elemente je nach Region unterscheiden. Bei uns gehört zum Beispiel der Devan-e-Hafiz unbedingt zum Haftzin-Tisch. Außerdem gibt es einen Spiegel, bunt bemalte Eier und natürlich den Goldfisch, wobei gerade darüber oft diskutiert wird, ob ein Goldfisch wirklich Teil des Haftzin sein sollte oder nicht. Besonders diese zusätzlichen symbolischen Elemente können sich von Ort zu Ort und von Kultur zu Kultur unterscheiden.
اگرچه جشن نوروز نظر به منطقه در برخی جزئیات با یکدیگر تفاوت دارد، اما همه آنها در یک اندیشه مشترک ریشه دارند. مردم گرد هم میآیند تا فرا رسیدن بهار را جشن بگیرند. در آلمان نیز بسیاری از مردم چشم انتظار نخستین روزهای گرم و پایان زمستان هستند. پس از یک وقفه کوتاه موسیقی، نگاهی خواهیم داشت به آیین‌ها و سنت‌های بهاری که مردم در آلمان با آنها از فصل تازه استقبال می‌کنند.
Obwohl sich das Nowruz-Fest je nach Region an der einen oder anderen Stelle unterscheidet, verbindet sie ihr gemeinsamer Ursprungsgedanke. Menschen kommen zusammen, um die Ankunft des Frühlings zu feiern. Auch in Deutschland sehen sich die Menschen jedes Jahr aufs Neue nach den ersten warmen Tagen und dem Ende des Winters. Nach einer kurzen Musikpause werfen wir einen Blick auf die Frühlingsbräuche und Traditionen, mit denen in Deutschland die neue Jahreszeit begrüßt wird.
Aus rechtlichen Gründen ist der genannte Song jetzt nicht in dieser Podcast-Version unserer Sendung enthalten. Aber falls ihr neugierig seid, findet ihr in den Shownotes und auf unserer Webseite www.radioconnection-berlin.de Links, um die Musik auf anderen Plattformen zu hören.
به دلایل مسئله قانونی و کپیرایت ترانه و آهنگی رو که معرفی کردیم در نسخه پادکست برنامه منتشر شده. اما اگر علاقمند به شنیدن اون هستید میتونید به دیگر پلتفرم های ما و همچنین به وبسایت رادیو کانکشن به نشانی www.radioconnection-berlin.de مراجعه کنید.
همانطور که در حوزه فرهنگی ایران سنت‌های بهاری مانند جشن نوروز وجود دارد که پیش از گسترش اسلام شکل گرفته‌اند، ریشه برخی آیین‌های بهاری آلمانی نیز به دوران پیش از مسیحیت باز می‌گردد. برای مثال شب والپورگیس. این سنت به جشن‌های بهاری سلتیک با نام بلیتین باز می‌گردد. در این جشن که حدود 1500 سال قدمت دارد، سلت ها با روشن کردن آتش های شادی آمدن بهار را گرامی می داشتند. با آغاز مسیحیت، کلیسای کاتولیک این آیین بهاری پیشا مسیحی را در خود جذب کرد و آن را به نام قدیسه والپورگا یک راهبه بندیکی اهل آنگلو ساکسون که گفته می شود در قرن 8 میلادی زندگی می کرده نامگذاری کرد.
So wie es im persischen Kulturraum Frühlingstraditionen wie das Nowruz-Fest gibt, die bereits vor der Verbreitung des Islams entstanden, liegen auch die Wurzeln einiger deutscher Frühlingsrituale in der vorchristlichen Zeit. Zum Beispiel die Walpurgisnacht. Sie geht auf das keltische Frühjahrsfest Beltane zurück. Bei diesem ca. 1500 Jahre alten Fest begrüßten die Kelten den Frühling mit Freudenfeuern. Mit Beginn der Christianisierung vereinnahmte die katholische Kirche den heidnischen Frühlingsbrauch und widmete ihm der heiligen Walburga, einer angelsächsischen Benediktinerin, die im 8. Jahrhundert nach Christi gelebt haben soll.
افسانه دیگری نیز میگوید که در شب اول ماه می جادوگران در کوه بلوکسبرگ در رشته کوه هارتس جشن بزرگی برگزار می‌کردند. بر اساس این روایت در این شب نیروهای شوم و زیان‌آور و فعال می شدند و انسان ها باید در برابر آنها از خود محافظت می کردند. برای مثال با آتش و سر و صدا.
Eine weitere Legende besagt, dass in der Nacht zum 1. Mai Hexen auf dem Blocksberg im Harzgebirge ein großes Fest gefeiert haben. Die Legende besagt, dass in dieser Nacht unheilbringende Kräfte aktiv sein sollen, gegen die man sich schützen muss, zum Beispiel mit Feuer und Lärm.
تا امروز نیز افراد زیادی با لباس‌های جادوگران با کوه مشهور در منطقه هارتس می‌روند تا این آیین آتشین را به صورت جمعی جشن بگیرند. همچنین جنبش فیمینیستی از این سنت الهام گرفته. در شب اول ماه می در سراسر آلمان تظاهرات‌های متعدد برگزار می‌شود. از یک سو در این تجمع‌ها به یاد قربانیان که تقریباً همگی زن بودند در جریان شکار جادوگران گرامی داشته می‌شود. زیرا تا قرن 18 در اروپا ده ها هزار زن که مثلا به عنوان درمانگر یا قابله فعالیت می کردن یا صرفا با هنجارهای رایج آن زمان همخوانی نداشتند، شیطان سازی شده و در روند شکار جادوگران کشته شدند. از سوی دیگر در این تظاهرات های شب والپورگیز حق خودمختاری و استقلال زنان نیز مطالبه می شود.
Noch heute zieht es zahlreiche Menschen in Hexenkostümen auf den berühmten Harzer Berg, um gemeinsam ums Feuer zu tanzen. Auch die feministische Bewegung bezieht sich auf diesen Brauch. In der Nacht zum 1. Mai finden deutschlandweit viele Demonstrationen statt. Einerseits wird da an die fast ausschließlich weiblichen Opfer der Hexenverfolgung gedacht. Denn bis ins 18. Jahrhundert hinein wurden Zehntausende Frauen in Europa, die beispielsweise als Heilerinnen und Hebammen tätig waren oder einfach nicht der damals herrschenden Norm entsprachen, gesellschaftlich verteufelt und im Zuge der Hexenverfolgung getötet. Andererseits wird auf den heutigen Walpurgisnacht-Demonstrationen das Recht auf weibliche Selbstbestimmung und Unabhängigkeit eingefordert.
در آلمان جشن‌های سنتی عید پاک معمولاً حال هوای آرام‌تر و رسمی‌تر دارند. در این جشن‌ها عناصر مسیحی اغلب با آیین‌های کهن بهاری پیش مسیحی در هم می‌آمیزند. برای مسیحیان عید پاک مهمترین جشن سال است. این عید یادآور به صلیب کشیده شدن عیسی در جمعه نیک است و رستاخیز او را در یکشنبه عید پاک جشن می‌گیرند. رستاخیز نماد پیروزی بر گناه و مرگ و همچنین نشانه امید، رهایی و زندگی دوباره است. به همین دلیل بسیاری از مردم در ایام عید پاک در مراسم مذهبی شرکت می کنند. شمع‌های عید پاک روشن می کنند یا همراه خانواده. در عین حال سنت‌های مردمی مانند جستجوی تخم مرغ‌های عید پاک در باغ، روشن کردن آتش عید پاک یا جشن‌های خانوادگی نیز برای بسیاری از مردم بخشی از این عید به شمار می آید. برخی از این آیین‌ها ریشه در مراسم بهاری پیش از مسیحیت دارند و باروری زمین و پایان زمستان را گرامی می‌دارند.
Etwas gediegener geht es in Deutschland bei den traditionellen Osterfeierlichkeiten zu. Hier treffen meist christliche Elemente auf alte heidnische Frühlingsbräuche. Für Christinnen und Christen ist Ostern das wichtigste Fest des Jahres. Es erinnert an die Kreuzigung Jesu am Karfreitag und feiert seine Auferstehung an Ostersonntag. Die Auferstehung steht für den Sieg über Sünde und Tod sowie für Hoffnung, Erlösung und neues Leben. Deshalb besuchen viele Menschen in der Osterzeit Gottesdienste, entzünden Osterkerzen oder feiern gemeinsam mit der Familie. Gleichzeitig gehören auch volkstümliche Traditionen, wie das Suchen von Ostereiern im Garten, das Entzünden eines Osterfeuers oder gemeinsame Familienfeiern für viele Menschen zum Osterfest dazu. Diese Bräuche gehen teilweise auf vorchristliche Frühlingsrituale zurück und feiern die Fruchtbarkeit der Erde und das Ende des Winters.
اما اصلاً آلمانی اصیل یعنی چی؟ هرچی جامعه آلمان متنوع‌تر می‌شود، طبیعتاً سنت‌ها و آیین‌ها نیز گوناگون‌تر می‌شوند. در منطقه مارتسان برلین، نمونه بسیار زیبا از یک جشن بین‌فرهنگی بهاری دیده می‌شود. در اوایل ماه اپریل در اینجا جشن موسوم و جشن شکوفه های گلاس در گرتندیولد برگزار می شود. ستاره های این روزها باغ چینی، باغ کره‌ای و باغ ژاپنی هستند.
Aber was ist schon typisch deutsch? Desto diverser die deutsche Gesellschaft wird, desto vielfältiger werden natürlich auch die Traditionen. In Berlin-Marzahn findet man ein besonders schönes Beispiel für ein interkulturelles Frühlingsevent. Anfang April findet hier das sogenannte Kirschblütenfest in den Gärten der Welt statt. Die Stars dieser Tage sind der chinesische, der koreanische und vor allem der japanische Garten.
در بازدیدی از Get in the Wild در اوایل ماه اپریل، مری و من در باغ ژاپنی با یک باغبان دیدار میکنیم. ما کنجکاو میشویم و میپرسیم که در فصل بهار چه کارهایی در این باغ انجام میشود.
Bei einem Besuch in den Marzahner Gärten der Welt im April treffen Moschkan und ich eine Gärtnerin im japanischen Garten. Wir sind neugierig und fragen, was im Frühling und zu Beginn der Kirschblüte so alles an Arbeit anfällt.
Jetzt mache ich was ganz Profanes. Ich dünge die Azaleen. Und die bekommen auch entsprechende Rhododendron-Erde. Damit die das macht man meistens vor der Blüte, damit die Blüte schön erscheint.
فعلا دارم یک کار کاملا عادی انجام می دهم. با گلهای آزالیا کود می دهم و برای آنها خاک مخصوص سرخ دنرون می ریزم. این کار معمولا پیش از شکوفه دادن انجام می شود تا گلها زیباتر ظاهر شوند.
Der japanische Garten hatte ja erst ein paar Tage auf, ne? Eigentlich. Und also er ist noch teilweise so ein bisschen im Winterschlaf, würde ich sagen. Die Kirschblüte ist auch noch nicht ganz zum Ausbruch gekommen. Die kommt dann wahrscheinlich zum Kirschblütenfest, das Wochenende nach der Osterfeierlichkeiten. Und dann ist sowieso das Auge auf den Kirschblüten und was da unten und überhaupt so ist. Aber ich versuche natürlich mein Bestes, um den Garten so japanisch wie möglich zu erhalten. Ich habe auch mit den Japanern zusammengearbeitet. Ich weiß, worauf das ankommt. Und ich versuche mein Bestes, das alles so zu erhalten und dass der japanische Garten sehr schön aussieht.
باغ ژاپنی در اصل فقط چند روز است که دوباره باز شده. به همین دلیل هنوز تا حدی در خواب زمستانی قرار دارد. شکوفه های گیلاس هم هنوز کاملا باز نشده اند. احتمالا این اتفاق تا جشن شکوفه های گیلاس که در آخر هفته بعد از مراسم عید پاک برگزار می شود رخ خواهد داد. در آن زمان توجه همه به شکوفه های گیلاس و فضای اطراف آن جلب می شود. اما من طبیعتا تمام تلاش خود را می کنم تا این باغ تا حد امکان ژاپنی به باقی بماند. من با ژاپنی ها نیز کار کردم و می دانم که چه چیزهای اهمیت دارد. به همین دلیل سعی می کنم همه چیز را همان گونه حفظ کنم تا باغ ژاپنی بسیار زیبا به نظر برسد.
Naja, es ist anspruchsvoll. Also man muss schon sich mit dem Zen-Priester, der den Garten gebaut hat, auseinandersetzen. Was wollte er? Ich habe ein Maintenance, also ein Hauptwerk, wo alles beschrieben wird, auf Englisch und auf Japanisch vor allen Dingen, wie man hier was zu pflegen hat, zu schneiden hat. Und da ich eben, wie gesagt, viel mit den Japanern zusammengearbeitet habe, will ich den Anspruch Genüge tun. Ne? Also ich möchte dem gerecht werden. Und das ist schon eine große Aufgabe.
البته این کار دشوار است. باید با کشش زن که این باغ را ساخته آشنا شد و فهمید که هدف و خواست او چه بوده است. من یک کتاب راهنما یا دستور اصلی نگهداری دارم که همه چیز در آن توضیح داده شده. به زبان انگلیسی و مخصوصا ژاپنی. این که چه چیزی چگونه نگهداری یا حرص شود و چون همان طوری که گفتم با ژاپنی ها زیاد کار کرده ام می خواهم این معیارها را رعایت کنم و حق مطلب را ادا نمایم. این واقعا یک وظیفه بزرگ است.
یکی از بخش های مهم فرهنگ سنتی باغسازی ژاپنی نیز جشن شکوفه های گیلاس به نام هانامی است. هانامی یکی از مشهورترین و قدیمی ترین جشن های بهاری ژاپن است که بیش از 1000 سال قدمت دارد. ریشه این جشن به دوره نارا و سپس هیئان در ژاپن باز می گردد. زمانی که اشراف و شاعران زیر درختان شکوفه زده جمع می شدند و زیبایی گلهای ساکورا را تماشا می کردند.
Ein wichtiger Bestandteil der traditionellen japanischen Gartenkultur, der sich in Marzahn liebevoll gewidmet wird, ist auch das Kirschblütenfest Hanami. Hanami ist eines der bekanntesten und ältesten Frühlingsfeste Japans und hat eine über 1000-jährige Geschichte. Die Wurzeln dieses Festes reichen bis in die Nara und später in die Heian-Zeit des alten Japans zurück, als sich Adlige und Dichter unter blühenden Kirschbäumen versammelten, um die Schönheit der Sakura-Blüten zu bewundern.
واژه هانامی به معنی تماشای گلها است. در این جشن مردم زیر درختان شکوفه زده گرد هم می آیند، غذا می خورند، موسیقی گوش می دهند و از زیبایی طبیعت لذت می برند.
Das Wort Hanami bedeutet Blüten betrachten. Bei diesem Fest kommen die Menschen unter blühenden Bäumen zusammen, essen gemeinsam, hören Musik und genießen die Schönheit der Natur.
در فرهنگ ژاپنی ساکورا تنها یک گل نیست، بلکه نمادی از زیبایی، کوتاه بودن زندگی و گذرا بودن لحظه ها به شمار می رود. زیرا شکوفه ها فقط چند روز دوام می آورند و سپس فرو می ریزند. به همین دلیل جشن هانومی علاوه بر جنبه تفریحی مفهوم عمیق فرهنگی و فلسفی نیز دارد و مردم را به لذت بردن از لحظه های کوتاه زندگی تشویق می کند.
In der japanischen Kultur ist die Kirschblüte Sakura nicht nur eine Blume, sondern auch ein Symbol für Schönheit, die Kürze des Lebens und die Vergänglichkeit der Augenblicke, da die Blüten nur wenige Tage bestehen und danach herabfallen. Das Hanami-Fest ermutigt die Menschen also, auch die kurzen Momente des Lebens zu genießen.
در روز جشن شکوفه های گلاس در مارتسان، مری و من مانند هزاران بازدید کننده یه دگر دوباره به گرتندیرولد می رویم. ما خانواده های عرب، افغانی، ژاپنی، آلمان، ترکی و بسیاری ملیت های دگر رو می بینیم. این باغ نه تنها با گل های رنگارنگ تزیین شده، بلکه با حضور انسان های از فرهنگ ها و کشورهای گوناگون نیز زنده شده است. بسیاری از افراد زیر درختان شکوفه های صورتی لطیف عکس می گیرند.
Am Tag des Marzahner Kirschblütenfests fahren Moschkan und ich wie viele weitere tausend BesucherInnen wieder in die Gärten der Welt. Wir sehen arabische, afghanische, japanische, deutsche, türkische und verschiedene andere Nationalitäten. Viele fotografieren sich unter den zart rosa blühenden Bäumen.
در زیر یکی از درختان شکوفه های گلاس با گروهی از جوانان روبرو می شویم. با آنها صحبت می کنیم.
Unter einem der vielen Kirschbäume treffen wir auf eine Gruppe junger Menschen. Wir sprechen sie an.
Wir sind nur fürs Fest hier und heute haben wir ja ein Shooting und die beiden kommen, glaube ich, von weiter weg. Ich nur aus Ludwigsfelde, also früher mal Berlin, jetzt nicht mehr, aber ja.
Wir kommen aus Frankfurt am Main.
Ich bin gebürtig zwar aus Thüringen, aber ich bin dann zu ihr nach Frankfurt gezogen.
ما فقط برای همین جشن به اینجا آماده ایم. امروز هم یک عکاسی داریم و فکر میکنم این دو نفر از جای دورتر آمدن. من فقط از لودویگسفلد آمدم. قبلا در برلین زندگی کردم. اما حالا دیگر نه. ما از فرانکفورت ام ماین آمده ایم. من اصلا اهل تورینگن هستم. اما بعدا به خاطر او به فرانکفورت نقل مکان کردم.
Ich mache das Hobby seit 20 Jahren und seitdem glaube ich auch, seitdem das Kirschblütenfest, glaube ich, hier in den Gärten ist, ist man eigentlich immer da, wenn es geht, möglich ist. Oder eben nach der Arbeit kommt.
Als Zamane, که جشن شگوفه های گلاس در این باغ ها برگزار می شود, ما تقریبا هر سال, اگر فرصت باشد, به اینجا می آییم. یا بعد از کار, سری به اینجا می زنیم.
این سه بازدید کننده در جشن شکوفه های گلاس مارتسان, مانند بسیاری دیگر, سرگرم یک سرگرمی خاص هستند.
Die drei BesucherInnen gehen hier auf dem Marzahner Kirschblütenfest, wie viele andere auch, einem ganz besonderen Hobby nach.
Das Hobby ist Cosplayen. Und wir machen heute aus dem Anime Inuyasha.
Sargermi ma Cosplayers. Va emros shakhsiyat hay az anime Inuyasha ra ejra mikonim.
Cosplay yak farhang havadori ilham girefte az Japan ast. در آن مردم شخصیت های محبوب خود را از مانگاها، فیلم های انیمه یا بازی های ویدیویی بازسازی می کنند. هدف این است که این شخصیت ها تا حد امکان شبیه نسخه اصلی باشند.
Cosplay ist eine japanisch inspirierte Fanpraxis. Dabei stellen Menschen ihre Idole aus Mangas, Anime-Filmen oder Videospielen nach. Die Lieblingsfiguren sollen dabei so originalgetreu wie möglich imitiert werden.
Okay, also ich mache heute Kagome aus Inuyasha, also die Schuluniform mit Pfeilbogen, Rucksack, alles was dazu gehört. Und ich habe eine Stunde gebraucht, um mich fertig zu machen, also oder anderthalb, je nachdem. Ja.
Ich bin Koga, ein Volldämon, Wolf. Und wir beide haben zusammen 3 Stunden heute Morgen gebraucht.
Ich mache Ayame, sozusagen die zukünftige Ehefrau.
Von mir.
Von Koga sozusagen und größtenteils habe ich beim Anziehen mitgeholfen. Wir haben ja die 3 Stunden zusammen gebraucht und schminken tue ich sie meistens auch mit.
امروز من نقش کاگومی از انویاشا را بازی میکنم. یعنی با یونیفرم مکتب، کمان و تیر، باکس و همه وسایل مربوط به او. فکر میکنم حدود 1 ساعت یا 1.5 ساعت طول کشید تا آماده شوم. من کوگا هستم. یک گرگ دیو کامل و ما هر دو امروز صبح حدود 3 ساعت وقت صرف آماده شدن کردیم. من نقش آیاما رو بازی میکنم که در واقع همسر آینده کوگا است. بیشتر در پوشیدن لباس ها کمک کردم و مجموعاً آماده شدن ما 3 ساعت طول کشید. معمولاً آرایش او را هم من انجام میدهم.
چیزی که بیش از همه توجه ما را جلب میکند چشمان رنگارنگ و درخشان کاسپلیر ها است.
Uns fallen besonders die bunt schillernden Augen der Cosplayerinnen auf.
Wir haben Kontaktlinsen drin, da wir halt natürlich nicht die Originalaugenfarbe von den Charakteren haben. Und deswegen, das braucht dann auch manchmal so ein bisschen, dass man die Schminke mit den Kontaktlinsen übereinstimmen kann und dann guckt, welche Farbverhältnisse vom Make-up man dann noch besser nehmen kann. Ja.
ما از لنزهای رنگی استفاده میکنیم چون طبیعتاً رنگ چشمهای واقعی ما مثل شخصیتها نیست. به همین دلیل گاهی لازم می شود آرایش را با رنگ لنزها هماهنگ کنیم و ببینیم چه ترکیب رنگی برای مکاپ مناسب تر است.
کاسپلی چیزی بیشتر از لباسهای زیبا است. نوع بازی با هویت متفاوت است. کاسپلیرها باید دنیای شخصیتهای خود را خوب بشناسند. برای مثال مجموعه مانگای اینویاشا بین سالهای 1996 تا 2008 در مجموع در 56 جلد منتشر شد. این داستان پیچیده با اتفاقات و تغییرات فراوان است. همانطور که برای ما توضیح داده می شود.
Aber Cosplay ist mehr als schöne Verkleidungen. Es ist ein Spiel mit einer anderen Identität. Die CosplayerInnen müssen sich gut im Kosmos ihrer Figuren auskennen. Die Manga-Reihe Inuyasha beispielsweise erschien zwischen 1996 und 2008 in insgesamt 56 Sammelbänden. Es ist eine komplizierte Geschichte mit vielen Wendungen, wie uns erklärt wird.
Da geht es um auch Dämonen, wie die beiden zum Beispiel, sind Wolfsdämonen. Auch Inuyasha, also Kagome kommt eigentlich aus der heutigen Zeit, also aus der modernen Welt und so, mit Schule und sowas. Und sie wird durch das Juwel der 4 Seelen in das alte japanische Zeitalter teleportiert. Ja, oder Mittelalter, genau, in die Richtung. Und ja, trifft da irgendwie den Inuyasha, der an einem Baum mit einem Pfeil hängt. Und irgendwie löst sich der Pfeil nach hunderten von Jahren. Nach 50 waren es? 50 waren es, genau. Und da beginnt halt das Abenteuer. Manchmal geht sie auch noch wieder zurück durch einen Brunnen in ihre eigene Zeit, aber irgendwann geht das nicht mehr.
داستان درباره دیوها هم است. مثل این دو نفر، مثلا گرگ دیو. کاگوما در اصل از زمان امروز و دنیای مدرن می آید. از دنیای با مکتب و زندگی امروزی. اما از طریق جواهر 4 روح به دوران قدیم ژاپنی یا در واقع به قرون وسطا منتقل می شود. آنجا با اینویاشا روبرو می شود که با یک تیر به درخت بسته شده است. بعد از 50 سال تیر آزاد می شود و ماجرا از همانجا آغاز می گردد. گاهی او از طریق یک چاه دوباره به زمان خودش بر می گردد. اما در نهایت دیگر این امکان وجود ندارد.
در راه بازگشت به خانه برای ماری تعریف کردم که در ابتدا از لباس و پوشش متفاوت مردم بسیار شگفت زده شده بودم و تصور می کردم که احتمالاً به زودی در جای یک نمایش تئاتر اجرا خواهد شد.
Auf dem Heimweg erzählt mir Moschkan, dass sie sich zuerst sehr über die Verkleidung der Menschen gewundert hat und davon ausging, dass sicherlich gleich irgendwo ein Theaterstück aufgeführt wird.
پس در جشن شکوفه های گلاس در مارتسان چیزهای زیاده در کنار هم جمع می شوند. فرهنگ‌های مختلف، سنت ها و ترند های جدید و با این حال در میان همه اینها یک احساس مشترک در فضا جریان دارد. سرانجام بهار فرا رسیده.
Auf dem Kirschblütenfest in Marzahn kommt so einiges zusammen. Verschiedene Kulturen und Subkulturen, Traditionen und Trends. Und doch schwebt über all dem ein vereinendes Gefühl in der Luft. Endlich ist der Frühling da.
این بود برنامه امروز ما در مارتسان ام میکرو یا مارتسان پشت میکروفون از رادیو کانکشن. اگر میخواهید این برنامه را دوباره گوش کنید، نظریات خود را شریک کنید یا علاقه دارید خودتان هم در رادیو فعالیت کنید، خوشحال میشویم به وبسایت ما با آدرس www.radioconnection-berlin.de سر بزنید. در پایان هم مثل همیشه یک پیشنهاد کوتاه برای برنامه‌های فرهنگی برای شما داریم.
Das war unsere heutige Folge Marzahn am Mikro von Radio Connection. Wenn ihr die Sendung nachhören wollt, Feedback habt oder Lust bekommt, selber mal Radio zu machen, besucht uns gerne auf unserer Website unter www.radioconnection-berlin.de.
در تاریخ 18 ماه ششم روزن گاتن در خیابان پالشوینگ جشن سالانه گل روز از ساعت 16 تا 19 برگزار می شود. پارادیس گارتن در مارتسان هلرزدورف بروژه های محلی و مکان های برای ملاقات هستند. جاهایی که مردم می توانند به صورت رایگان باغبانی کنند، گفتگو داشته باشند و در کارگاه های آموزشی شرکت کنند.
Zum Abschluss haben wir wie immer noch einen kleinen Veranstaltungstipp für euch. Am 18. Juni findet in den Marzahner Paradiesgärten in der Paul-Schwenk-Straße das alljährliche Rosenfest zwischen 16 und 19 Uhr statt. Die Paradiesgärten in Marzahn-Hellersdorf sind Nachbarschaftsprojekte und Begegnungsorte, an denen kostenlos gegärtnert, gequatscht und Workshops besucht werden können.
Mamnun azin ke shenavandaye ma budit. Khoda hafiz.
Danke fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss, Chodachafes und bis bald. Tschüss.